ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید در صورت تامین سوخت راکتور پژوهشی تهران، غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف میکند. مهدی کروبی از احمد جنتی خواست از ملت ایران طلب بخشش کند. یک مقام جمهوری اسلامی صدها نشریه در ایران را به تخریب دولت احمدی نژاد متهم کرد. در ساعت 9 شب به وقت ایران در پنجشنبه شب، سلام بر شما. از رادیو فردا با مجله نیم ساعته شبانگاهی صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم. در هفتمین شب گرم از مرداد ماه با 30 دقیقه برنامه زنده که همکارانم بخشای مختلفش رو تهیه کردن، شما رو همراهی میکنم. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه و یک همکار دیگه رادیو فردا، هانا کاویانی. با سلام.
ایران میگوید در صورت تامین سوخت راکتور پژوهشی تهران از غنی‌سازی 20% اورانیوم چشم پوشی میکند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به العالم شبکه عربی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر نیازهای ما تامین شود، ما نیازی به غنی‌سازی 20% نداریم. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، نیز دو روز پیش در دیدار با وزرای خارجه ترکیه و برزیل همین پیشنهاد را در میان گذاشته بود. مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی، در نامه‌ای خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از وی خواست توبه کرده و از ملت ایران طلب بخشش کند. آقای کروبی در نامه خود که در پایگاه خبری سهام نیوز منتشر شده، خطاب به احمد جنتی آورده است: عده‌ای به ریاکاری، دغل‌بازی، عوام فریبی، آدمکشی، دین فروشی و زاهد نمایی شهره آفاق گشتند که بدون شک جناب‌عالی اگر از مصادیق بارز آنها نباشید، جاده صافکن آنان برای دستیابی به اهدافشان بودید. پایان نقل قول. این رهبر مخالفان در ایران همچنین افزوده است: اگر من فتنه گرم چون معترضم، شما نیز شریک دزدان رأی مردم و نارفیق این قافله هستید. آیت الله جنتی که به دلیل حمایتش از محمود احمدی نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بارها از سوی مخالفان مورد انتقاد قرار گرفته است، در سخنان خود از اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات با عنوان رذیلانه‌ترین و خبیثانه‌ترین فتنه‌ها یاد کرد. محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ایران، صدها نشریه در ایران را به تخریب دولت احمدی نژاد متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رامین چهارشنبه شب در یک جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان در قزوین گفت حداقل 500 تا 600 نشریه در کشور دولت را با شدیدترین شیوه هایی که بعضن اهانت آمیز است، به صورت روزانه و هفتگی نقادی و حتی تخریب می کنند. معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ادامه تعداد مطبوعات در ایران را بیش از حد دانست و گفت برخی از این نشریات به خاطر نداشتن قدرت مالی به سرمایه‌داران و احزاب وابسته می شوند. محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، از تأسیس 7000 پایگاه جدید بسیج در سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی چهارشنبه شب شمار تأسیس پایگاه‌های بسیج در سال 1389 را بی‌نظیر خواند و گفت بودجه لازم برای این کار توسط مجلس تصویب شده است. فرمانده بسیج همچنین گفت در سال جاری بین 2 تا 7 برابر بیش از گذشته بودجه در اختیار پایگاه‌های بسیج قرار خواهد گرفت. کمیسیون غرامت سازمان ملل به کویت 650 میلیون دلار دیگر بابت غرامت حمله نیروهای صدام حسین به این کشور پرداخت کرد. بدین ترتیب مجموع غرامت‌های دریافت شده توسط کویت به 30 میلیارد و 150 میلیون دلار رسید. کویت قرار است در همین چارچوب 22 میلیارد و 300 میلیون دلار دیگر از صندوق غرامت سازمان ملل دریافت کند. بودجه این صندوق از 5% از درآمد عراق از فروش نفت و گاز تامین می‌شود.
ممنونم از هانا کاویانی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله، جمهوری اسلامی ایران میگوید با شرایط خاص دست از غنی‌سازی اورانیوم تا سطح مشخصی برمی‌دارد.
فکر نمی‌کنم که مسئله ایران با این پیشنهاد حل بشه.
نیروهای موسوم به اصولگرا از لزوم باز تعریف اصولگرایی میگویند.
آنچه که به نام اصولگرایی ما میشناسیم گفتمان و حزب شخصی آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر عالی ایرانه.
انتشار نامه محرمانه میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، در سال 67 به آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت، 6 دلیل استعفای او از نخست وزیری در آن سالها. اگه با ما روی همین موج بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت محمد صدیق کبودبند، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی کرد، از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا این زندانی سیاسی را تحت درمان فوری قرار بده. گزارش امیر نیکزاد رو بشنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه در مورد وضعیت سلامت محمد صدیق کبودبند، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی کرد، در زندان هشدار داد و از قوه قضاییه خواست تا وی را تحت درمان فوری قرار دهد. به گزارش این سازمان، آقای کبودبند از عارضه‌ای که امکان دارد سکته مغزی باشد رنج می‌برد و این در حالی است که مقامات زندان وی را تحت مداوا قرار نداده و از امکانات پزشکی محروم کردند. دیدبان حقوق بشر همچنین می‌گوید آقای کبودبند در تاریخ 27 تیر ماه در نامه‌ای سرگشاده به جعفر دولت آبادی، دادستان عمومی انقلاب تهران، اعلام کرده بود که بعد از ظهر 24 تیر ماه بر اثر مشکلات عصبی و مغزی از هوش رفته است. به دنبال این واقعه، آقای کبودبند به درمانگاه اوین منتقل شده است که در آنجا دلیل بیهوشی وی نوسان شدید فشار خون اعلام شده، اما درمانگاه از درمان وی خودداری کرده است. آقای کبودبند در نامه خود نوشته است که از آن به بعد با عوارضی نظیر سرگیجه‌های شدید، درگیری بخشی از مغز و اعصاب، اختلالات حسی و حرکتی و بینایی مواجه بوده است. این فعال اجتماعی کرد در پایان با اشاره به سابقه دو بار سکته قلبی در سالهای 86 و 87 خواستار آن شده است که تحت درمان فوری قرار گیرد. نسرین ستوده، وکیل آقای کبودبند به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که روز 24 تیر ماه و به دنبال بیهوشی موکلش از مقامات قضایی درخواست کرده تا آقای کبودبند را تحت مداوا قرار دهند، اما این درخواست بی پاسخ مانده است. جو استورک، معاون دیدبان حقوق بشر، در این زمینه گفت کبودبند به دلیل وضعیت سلامتش که مدام در حال وخیمتر شدن است به درمان فوری نیاز دارد. بی‌توجهی به نیازهای اولیه پزشکی یک زندانی ظالمانه و خلاف قانون است. به استناد قوانین بین‌المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، مقامات زندان موظف هستند بازداشت شدگان را در صورت لزوم تحت درمان پزشکی مناسب قرار دهند. همچنین بر اساس مقررات زندان‌های ایران، بازداشت شدگان در صورت نیاز باید به درمانگاه‌های خارج از زندان منتقل شوند. محمد صدیق کبودبند، دبیرکل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده پیام مردم، در تیر ماه سال 86 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای کبودبند که حدود 6 ماه را در سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین به سر برده، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام بازداشت و به 11 سال حبس محکوم شده است. محمد صدیق کبودبند در سال 2009 جایزه بین المللی هلمن همت و جایزه سال مطبوعات بریتانیا را از آن خود کرد.
یک گزارش دیگه بشنویم. هدا صابر، فعال ملی مذهبی که از روز شنبه دوم مرداد ماه مفقود شده بود، در یک تماس تلفنی که عصر دیروز چهارشنبه از زندان اوین با وکیل و خانوادهش داشته، از بازداشت خودش خبر داده. این در حالیه که به گفته خانوادهش هیچ کدوم از نهادهای قضایی و امنیتی طی چند روز گذشته در پاسخ به درخواست اونها مبنی بر روشن شدن وضعیتش بازداشت او را تایید نکرده بودند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
سرانجام هدا صابر، فعال ملی مذهبی که از 5 روز پیش ناپدید شده بود، پیدا شد. دکتر محمد شریف، وکیل هدا صابر، با تایید خبر تماس تلفنی هدا صابر از زندان، در گفتگو با رادیو فردا گفت که آقای صابر همکنون در قرنطینه زندان اوین است و به احتمال زیاد روز جمعه به بند عمومی منتقل خواهد شد. محمد شریف افزود آقای صابر از همان روز شنبه در خیابان بازداشت شده بود ولی مقام‌های قضایی و امنیتی در پاسخ به خانواده او که خواستار مشخص شدن محل نگهداری وی بودند، بازداشت او را تکذیب کرده بودند. محمد شریف وکیل هدا صابر با اشاره به بازداشت او از طریق ربایش به رادیو فردا گفت که این روزها رخ دادن این گونه موارد در ایران دیگر مایه تعجب نیست. محمد شریف افسود هنوز مشخص نیست که بازداشت هدا صابر در رابطه با پرونده بازداشت فعالان ملی مذهبی در سال 80 و محکومیت قبلی اوست یا خیر، و مقام‌های قضایی تا کنون در این خصوص هیچ جوابی ندادند. هدا صابر در سال 79 به همراه چند تن دیگر از فعالین سیاسی موسوم به ملی مذهبی به اتهام محاربه و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت شد. دادگاه بدوی در سال 80 وی را به 10 سال زندان و 10 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم کرد. حکم اولیه در دادگاه تجدید نظر به 5.5 سال تبدیل شد، اما این حکم از سال 81 در دادگاه تجدید نظر متوقف مانده بود. حال با بازداشت آقای صابر احتمال می رود اجرای این احکام بعد از سالها به جریان افتاده باشد.
به رادیو فردا گوش می کنید. میر حسین موسوی اخیراً در دیدار با اعضای تشکل‌های سیاسی کرج گفته بود که هنوز درباره دهه اول انقلاب لب به صحبت باز نکرده، ولی هشدار داده بود که در صورت ادامه تحریف‌ها در مورد جنگ و مدیران برجستش ناگفته‌هاش رو میگه و همینطور توضیح میده که دلایل استعفای اون از سمت نخست وزیریش در سال 67 چی بوده. حالا نشریه انقلاب اسلامی در تبعید متعلق به ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران متن نامه محرمانه‌ای رو که میرحسین موسوی به سید علی خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت نوشته بود و در اون علت‌های استعفای خودش رو توضیح داده بود دوباره منتشر کرده. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
نامه میرحسین موسوی به حجت الاسلام سید علی خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت که با دستخط نوشته شده مهر طبقه بندی خیلی محرمانه دارد و در پایان تاریخ 14 شهریور 1367 دیده می شود. تصویر این نامه در نشریه انقلاب اسلامی در تبعید همان سال کلیشه شده است. میرحسین موسوی دلایل استعفایش را به صورت خلاصه در 6 بند برای رئیس جمهوری وقت سید علی خامنه‌ای چنین بیان کرده است. 1. مصلوب الاختیار شدن دولت در سیاست خارجی. میرحسین موسوی سپس خطاب به آقای خامنه‌ای میگوید امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جناب عالی است. نامه‌هایی به عنوان کشورهای مختلف نوشته می‌شود بی آنکه دولت از آنها خبری داشته باشد. این جانب به عنوان نخست وزیر از این نامه‌ها جز در موارد استثنایی و آن هم به طور اتفاقی بی‌خبرم. میرحسین موسوی در مورد مصداق‌های این بی‌خبری از جمله می‌نویسد نخست وزیر ژاپن برای ریاست محترم مجلس و ریاست محترم مجلس برای نخست وزیر ژاپن نامه می نویسد و این جانب در یک مراسم عمومی و مردمی از این ماجرا و متن نامه با خبر می شود. در آن زمان اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس را بر عهده داشت. میرحسین موسوی در ادامه این نوع مصداق‌ها از جمله می نویسد آقای لاریجانی در جایی می گوید از 5 کانال با آمریکا تماس گرفته می شود و بنده به عنوان رئیس هیئت وزیران از این کانال‌ها اطلاعی ندارم. میرحسین موسوی سپس با اشاره به عملیات برونمرزی که ذکر نمونه هایش مصداق عملیات تروریستی است میگوید این عملیات بدون اطلاع دولت انجام می شده است. وی در بند 2 نامه در ادامه توضیح دلایل استعفایش خطاب به آقای خامنه ای چنین می نویسد عملیات برونمرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می گیرد. شما بهتر می دانید که تاکنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آنها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آن که هواپیمایی ربوده می شود از آن با خبر می شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابانهای لبنان گشوده می شود و صدای آن در همه جا می پیچند متوجه قضیه می شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده این جانب از این امر آگاه می شوم. متاسفانه و علی رغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است هنوز نظیر این عملیات می تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گیرد. میرحسین موسوی در بند 3 نامه‌اش در ادامه دلایل استعفایش چنین می‌نویسد تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخست وزیری که به دلایل سیاسی صورت گرفت از همان اول ضایعه آفرین بوده و ادامه آن در شرایط نوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. در بند چهارم میرحسین موسوی از کاهش اختیارات دولت شکوه می کند و می نویسد تجزیه اقتدار مشروع و قانونی دولت و مسئولیت دولت و وزرا توسط شوراهای گوناگون. وی در بند پنجم می نویسد عدم قدرت این جانب به پاسخگویی در مقابل اعضای هیئت دولت و نمایندگان محترم مجلس در مورد کارهایی که بدون اطلاع دولت ولی به نام دولت صورت می گیرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در گفتگویی با تلویزیون العربیه با تکرار صحبت‌های وزیر خارجه ترکیه تاکید کرده که در صورت تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران، جمهوری اسلامی از غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% دست می‌کشه. آرش حسن‌نیا از رادیو فردا در همین زمینه با نصرت واحدی، فیزیکدان اتمی و استاد پیشین دانشگاه‌های آلمان صحبت می‌کنه.
فکر نمی کنم که مسئله ایران با این پیشنهاد حل بشه. آقای صالحی آمده است و گفته است که اگر تأمین سوخت 20% مربوط به راکتور امیرآباد می شود برای ما خارجی ها تأمین بکنن، از غنی‌سازی 20% دست بر می داریم. این معنیش این است که غنی شدن‌های انواع دیگر رو کنار نمی‌گذاریم. غیر مستقیم این معنی رو داره. علاوه بر اونطوری که لااقل همه خبرگزاری‌های خارجی می‌دونن، در ایران یک مرکز که وجود نداره، مراکز متعدد غنی‌سازی وجود داره که هر کدوم از این مراکز دارای قدرت‌های متفاوتی هستن. به این علت بنده به هیچ وجه فکر نمی‌کنم که ایران از مسئله غنی کردن اورانیوم به جهت یا مصالح داخلی خودش یا برای به وجود آوردن تهیه اصل سلاح‌های کشدار جمعی دست برداره.
آقای واحدی، اساساً اورانیوم 20% غنی شده چه مورد مصرفی داره؟
فقط برای سوخت راکتور امیرآباد که 19.7% بایستی غنی باشه و این رو قرار بوده است که تا به حال مثل اینکه از برزیل تهیه میکردن، حالا هم قرار بوده است از برزیل بگیرن، ولی مصرف دیگری نداره. نخیر،
اورانیوم 20% غنی شده در نیروگاه‌های معمولی تولید برق هسته‌ای هم مورد استفاده قرار میگیره؟
نخیر، نیروگاه‌های معمولی، نیروگاه‌هایی که ایران در حال حاضر یه نیروگاه در بوشهر داره که اون رو قرار است روسیه یا خود ایران بر اساس سیستم غنی کردن در نتنز 3.5% یا 4% غنی بکنه که این سوخت رو تهیه بکنه. و اینجا اصلا مهمترین مسئله هم اینجاست که ایران به اندازه کافی سنگ معدن نداره برای حتی تهیه سوخت راکتور بوشهر. برای راکتور بوشهر ایران سالیانه حداقل بین 80 تا 100 تن اورانیوم غنی شده 3.5 تا 4% لازم داره و منابع ایران، معادن ایران این بهره را اصلا نمیتونن بدن. بنابراین باید سنگ رو از جای دیگه تهیه بکنه، بخره. به این دلیل من خیلی دشوار برام هست که این همه سرمایه گذاری شده است در ایران، اون هم برای این که سنگ رو از جاهای دیگه بخرن بیارن اینجا و برای راکتورهای برقی که در آینده ایران تهیه میکنه سوختش رو تأمین بکنن. این بسیار بسیار هزینه های هنگفتی برای ملت ایران خواهد داشت. حال اینکه اگه این سوخت از خارج میخریدن خیلی باصرف بود، مگر اینکه پشت این فکر تهیه این سلاح‌های به اصطلاح کشدار جمعی است.
آقای واحدی، هر از گاهی مسئولان جمهوری اسلامی اخباری از توانمندی هسته‌ای ایران اعلام می‌کنند. به طور مثال صحبت از تولید میله سوخت یا دستیابی به فناوری گداخت هسته‌ای به میان اومده. به نظر شما این برنامه‌ها و تبلیغات تا چه اندازه واقعیه و بیانگر توان علمی و تکنولوژیک ایران در مسائل هسته‌ایه؟
به طور قطع برنامه‌های هسته‌ای ایران که لااقل 15 سال روش سرمایه گذاری شده است، اینا برنامه‌های پیشرفته‌ای هستند و تولید اورانیوم غنی شده خوب میتونن بکنن. ولی این دو تا چیز متفاوته. یه وقت هست که شما یه تکنولوژی رو میرید میخرید از کسی و اون رو سوار میکنید. لااقل این عکس‌هایی که ما از مراکز تولیدی اورانیوم غنی شده ما داریم نشون دهنده این هست که یک دونه از این مراکز در ایران ساخته نشده، بلکه اینها رو نوهاشو از جاهای دیگه خریدن، حتی ابزار و وسایلشو همه از خارج اومده. بنابراین چیز مهمی نیست. ما خیلی زیاد روی این مسئله که ایران دست یافته به مسائل اتمی تکیه میکنیم که اصلا پوچ بی‌معنی هست. یه دانشجوی فیزیک
توی آلمان سال چند دونم سوم چهارم، او هم توی گاراژ خودشون یه همچی کارهایی میتونه بکنه.
یعنی به اعتقاد شما این اخبار بخشی از برنامه‌های تبلیغاتی و پروپاگاندایی هستش که جمهوری اسلامی انجام میده؟
100%. 100%. البته بنده فکر میکنم که لااقل این تبلیغات بیشتر جنبه های داخلی داره تا خارجی. خارجی اصلا این حرفایی که اینا میزنن به هیچ وجه پوچ میدونن.
اما آقای واحدی، همین تبلیغات برای کشورهای غربی مبنای اعمال فشار و تشدید تحریم ها علیه ایران قرار گرفته.
100%. این بزرگترین به نظر من خیانتی است که به ملت ایران میشه، برای اینکه مسئله این تحریم ها این حکومت نمیندازه.
آرش حسنی از رادیو فردا با نصرت واحدی، فیزیکدان اتمی و استاد پیشین دانشگاه های آلمان در مورد شرایط برنامه هسته ایران صحبت میکرد.
آقای احمدی نژاد، شما که حرف از بچه میزنی، میگی که بچه 1,000,000 میدی، نمیخواد هر بچه 1,000,000 بدی. فرزند چهارم دارم، بیمه شخصیه، هر برج خدات من دارن ازمون میگیرن، راننده کامیون هستم. این حرفا همش مفت و یاون، چرا دروغ میگی الکی؟
خواستم عرض کنم خدمتتون به خصوص دخترهای آقای احمدی نژاد که دلش میخواد ملت ایران زیاد بشه، بچه زیاد بشه، هم مرد هم زن همه با هم بچه بیارن، به خاطر که میخواد سرباز اسلام، سرباز امام زمان زیاد بشه که بعد با مسلمان ها بجنگن. متاسفانه باید عرض کنم که هرچی خدا میخواد بشه، نه هرچی بنده خدا میخواد.
آقای احمدی نژاد، شما تو تایید آب و نون همین 75,000,000 زایدین میخواین بیشتر مردم بچه بیارن و جمعیت بیشتر بشه؟
رادیو فردا بهترین رادیو برای مانچبونا و مردم ایرانه. واقعا از داشتن این چنین رادیوی به تمام مردم ایران تبریک میگم. خیلی
دوستتون داریم، خسته نباشید. با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
همزمان با تشدید بحران سیاسی و اجتماعی در ایران و افزایش فشار بین‌المللی بر دولت جمهوری اسلامی، نیروهای موسوم به اصولگرا از لزوم بازتعریف اصولگرایی میگن. به گفته دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، قبول فصل الخطاب بودن رهبری و ولی فقیه محور اصلی اصولگرایی هست، اما هیچ کس حق نداره بگه که اصولگرایی در او خلاصه میشه. فریدون زرنگار در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از تعریف اصولگرایی میپرسه.
آنچه که به نام اصولگرایی ما میشناسیم، گفتمان و حزب شخصی آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر عالی ایرانه. در واقع تجربه مشابه تجربه حزب رستاخیز.
یعنی همون بحثی که آقای احمدی نژاد مطرح میکنه.
دقیقاً همینطوره. این تاکتیک که ما میبینیم، هر روز میشنویم از بخشی از رسانه‌های سنت‌گرا که ما باید باز تعریف کنیم اصولگرایی رو، در واقع یک تاکتیک سیاسی است برای جلوگیری از حذف شدن اونها. نیروهای اصولگرای سنتی این روزها تلاش میکنند با تعریف کردن موضوعی، با باز کردن موضوعی به نام باز تعریف اصولگرایی، ملاک‌های جدیدی رو حاکم کنند بر عرصه سیاسی ایران، با این هدف که در واقع مانع حذف خودشون بشن، این دامنه اصولگرایی رو بتونن گسترش بدن و خودشون بتونن بقا پیدا کنن برای آینده سیاسی ایران.
آقای مهدوی آزاد، در بحث‌های به اصطلاح باز تعریف اصولگرایی، از یه طرف معیار اصولگرایی قبول فصل الخطاب بودن رهبری مطرح میشه و از طرف دیگه ما شاهد درگیری‌های میان مثلا دولت و مجلس هستیم که خودشون رو اصولگرا میدونن. این درگیری‌ها چگونه قابل توضیح است؟
ما در ایران چیزی به نام اصولگرایی نداریم. ما یک رهبری داریم به اسم آیت الله خامنه ای به نام رهبر عالی ایران که کاست‌های قدرت پیرامون ایشون آرایش گرفتند و اینها با هم تنازع قدرت دارند، تنازع بقا دارند و ما میبینیم بیت رهبری مدام تلاش میکنه نوعی تعادل قدرت، البته به نفع نظامی‌ها و امنیتی‌ها، ایجاد کنه. واسه همینه که ما میبینیم مثلا در انتخابات خبرگان گذشته، چیزی که متاسفانه مورد توجه ناظرانم قرار نگرفت، لیست موسوم به نخبگان حوزه و دانشگاه که مربوط به آقای مصباح یزدی بود، اغلبشون رد صلاحیت میشن. در طرف مقابل در انتخابات بعدی میبینیم تمامی مخالفین دولت رد صلاحیت میشن. در ماجرای دانشگاه آزاد ما میبینیم رهبری به نفع آقای
روشنی تغییر جهت میده، در ماجرای مشاعی یک جور دیگه بازی میکنه، و در همون حال در مجلس هشتم و نهمی که تعداد فراکسیون حامی دولت یعنی فراکسیون نظامی امنیتی های خاص حد اکثر به 40 نفر میرسه، آقای حسینیان و غیره نمایندگیشون میکنند، این مجلس هر از گاهی با نهیب رهبری مواجه میشه و مجبور تو چیزی مثل تایید صلاحیت وزرا یا حتی تایید در واقع لایحه بودجه بر خلاف میل باطنی خودش و میل سریع خودش که توسط نمایندگان گفته میشه به نفع دولت گردش کنه. از این زاویه من معتقدم اختلافاتی که الان بین اصولگرایان ما میبینیم، اختلافات و تنازع بقا بین کاستهای قدرت حول رهبری است که اینها بیش از هر چیز اول بر سر منافع اقتصادی، بعدن بر سر منافع امنیتی و نظامی و بعد بر سر منافع بین‌المللی با هم دارن رقابت میکنن. ایران با یک کاست قدرت و به قول خانم کلینتون با یک حکومت اوباش سالار داره مواجه میشه که روز به روز در واقع قدرت قاهره نظامی امنیتی در اون بیشتر میشه در نهای جبهه اصولگرایی، و به گمان من توان بیت رهبری و توان آیت الله خامنه‌ای در حفظ تعادل بین این گروه ها هم روز به روز داره کمتر میشه و جریان نظامی امنیتی روز به روز داره بر تمام ارکان اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امنیت کشور پنجه میندازه.
خب با این تحلیل چه چشم‌اندازی برای نظام سیاسی میشه ترسیم کرد؟
متاسفانه برعکس بسیاری از صاحب نظران، من چشم‌اندازی رو در سایه تحولات داخلی ایران نمیبینم. به گمان من البته با تأسف باید بگم که الان به جایی رسیدیم که موضوعاتی مثل فشارهای بین المللی، مثل تحریم‌ها تأثیرگذاری بیشتری داره تا تنازعات قدرت. فضا داره به سمتی میره که در واقع آنچه که از مجموع فشارهای بین المللی، تحریم‌ها و غیره سر برون خواهد آورد، کفه رو به نفع یکی از دو جناح سنگین‌تر خواهد کرد.
فریدون زرنگار از رادیو فردا با مهدی مهدوی آزاد صحبت می‌کرد، تحلیلگر سیاسی، درباره تعریف اصولگرایی. و خارج از سیاست، بهمن مؤسس، نقاش و مجسمه‌ساز سرشناس ایرانی در 79 سالگی در خانه‌اش در روم به علت بیماری ریوی و کهولت سن درگذشت. مانیا منصور گزارش میده.
بدنهای دفرم شده، چهره‌های مسخ شده، دست و پاهای زخمی، صورت‌های بدون چشم و دهان، آدم‌های تنها، مغموم و دورافتاده. اینها ویژگی‌های مجسمه‌های بهمن مؤسس از مهمترین نقاشان و مجسمه‌سازان تاریخ معاصر ایران است که بی‌شباهت به زندگی خود او نیست. مردی که سال‌های سال در سکوت و انزوا در اروپا زیست و بی سر و صدا چند باری به ایران سر زد و بی هیاهو به خانه‌اش در شهر روم بازگشت، تا آنکه در شامگاه چهارشنبه ششم مرداد ماه در 79 سالگی به علت آنچه که در خبرگزاری‌های ایران کهولت سن و همچنین بیماری ریوی عنوان شد، در خانه‌اش با مجسمه‌های مهجورش ودا گفت. بهمن مؤسس، متولد 1310 خورشیدی در رشت، نقاشی را در 14 سالگی و نزد محمد حبیب محمدی، نقاش گیلانی و تحصیل کرده مسکو آغاز کرد. چند ماهی در دانشگاه هنر تهران به تحصیل پرداخت و بعد از مهاجرت به اروپا در سال 1333 در آکادمی هنر روم نزد فروچیو فرادزی تحصیلاتش را ادامه داد و از آن زمان در این کشور اقامت گزید. آثار او که منتقدان هنری آنها را جزء آثار آوانگارد و هنر مدرن ایران و تحت تأثیر پیکاسو، نقاش بزرگ سبک کوبیسم می‌دانند، تا کنون در نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی بسیاری از جمله بینال‌های ونیز، پاریس و ساوپائولو به نمایش درآمدند. در ایران نیز 4 سال پیش 7 تابلوی نقاشی و 3 مجسمه او در کاخ موزه جهان نمای نیاوران به نمایش درآمدند. در سال 2007 میلادی، یعنی 3 سال پیش، مجموع آثار این نقاش و مجسمه ساز مدرن ایرانی در کتابی به نام خود او در ایتالیا به چاپ رسید. مجسمه مرد نیزن آقای مؤسس که از معروفترین آثار حجمی او به شمار می رود، بعد از انقلاب از مقابل ورودی تئاتر شهر کنده شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت. سالها بعد در حالی مجسمه را یافتند که چند تکه شده بود. بهمن مؤسس نه تنها نقاش و مجسمه ساز بود، بلکه تعدادی از آثار معروفترین نویسندگان ایتالیا را به فارسی ترجمه کرد. نویسندگانی چون لویجی پیراندلو، ایتالو کالوینو و مالاپارته. بهمن مؤسس پسرعموی اردشیر مؤسس کاریکاتوریست معروف ایرانی مقیم آمریکا بود. با آنکه او سالهای سال شخصا اقدام به برگزاری نمایشگاه آثار خود در ایران نکرد، اما بسیاری از گالری داران ایرانی برخی از تابلوها و نقاشی‌هایش را برای دوستداران آثار پیچیده‌اش به نمایش می‌گذارند.
بهمن محسس، نقاش و مجسمه‌ساز سرشناس ایرانی، در گذشت مانیا منصور نگاهی به آثار و زندگی او داشت. و به انتهای مجله شبانگاهی می‌رسیم. نیم ساعت دیگه با خبرهای تازه‌تر باز هم با شما خواهیم بود.
سلام از بخش موسیقی رادیو فردا به شما طرفداران و همراهان رادیو فردا.
منم سلام میکنم و امیدوارم که روز خوشی رو پشت سر گذاشته باشید.
همینجا پیشا پیش از همتون عذرخواهی میکنیم اگر که خیلی منتظر موندید تا نتایج مسابقه ترانه های برتر تیر ماه رو بشنوید.
نه خب اونقدرها هم منتظر نموندن، مثل همیشه حدود یک هفته زمان لازم داشتیم تا به شمارش آرا برسیم، ایمیلا رو بخونیم، به تلفن ها گوش بدیم و در نهایت نتیجه ها رو بررسی کنیم.
البته با تمامی تلفن های زیاد و اس ام اس ها و همه اونهایی که تو گفتی، گرمای تابستان و تعطیلی های زیاد به نوعی روی کار ما هم تأثیر خودش رو گذاشت، اما امروز با شما هستیم و نتیجه ترانه های پیشنهادی شما برای مرداد ماه رو هم همراه خودمون آوردیم و امروز این ترانه ها رو اعلام خواهیم کرد.
پیدا کردن آهنگای تابستونی برخلاف تصور ما اونقدر هم آسون نبود.
آسون که چرس کنم، کار سختی هم به نظر اومد، اما اگر کمک شنونده ها پیشنهاداشون نبود شاید ما تا حالا هم به یه مجموعه بهترین ترانه های تابستونی مرداد ماه نرسیده بودیم.
مشکل اصلی این بود که تو خیلی از ترانه ها کلمه تابستون به کار رفته، اما بدبختانه کلمه تابستون هم قافیه با زمستونه، بلافاصله پشتش زمستون و حتی شاید بهار و پاییز هم اومده. ترانه های چهار فصلی زیادتره تا ترانه های تابستونی.
همینطوره، یا بعضیشون اونقدر غمگینن که با اینکه ترانه تابستون توی شعر ترانه به کار رفته اما اصلا حال و هوای تابستونی نداره. بنابراین ما از تمامی اهالی رادیو فردا هم خواهش کردیم که در یک جمع خیلی بزرگ به بررسی ترانه‌های تابستونی بپردازن و پیشنهاداشون رو با ما در میون بذارن.
جو جالبی توی تحریریه رادیو فردا به وجود اومده بود. یه بحث داغ سر این در گرفته بود که تو کدوم ترانه‌های کلمه تابستون به کار رفته. یکی میگفت آقاسی آهنگ معروف داره که توش تابستون است.
اون یکی همکارمون از اون طرف تحریریه داد میزد که بابا کی الان دیگه آقاسی گوش میده؟ فریدون فروغی بذارین تو قلب همه مردم جا داره.
اون یکی میگفت اصلا اون آهنگی که میگی رو آقاسی نخونده، عارف خونده.
و ما بعدن خودمون فهمیدیم که این ترانه رو اصلا نه آقای آقاسی خونده نه فریدون فروغی، بلکه این ترانه رو خواننده‌ای به اسم آقای تاجیک خونده سالها قبل از اینکه آقاسی ترانه دریا دریا رو بخونه.
آخر ما این ترانه رو در واقع گیر نیاوردیم. خلاصه میخوام بگم که اوضاع شلوغ پلوغ بود و نتیجه یک همکاری جمعی تمام برابچه‌های رادیو فردا ترانه‌های مرداد ماه ماست که خواهید شنید.
البته اینم بگم که اگر شما و پیشنهاداتتون نبودین ما شاید تا امروز هم یک لیست دهتایی از ترانه‌های تابستونی نداشتیم.
میگم چطور پیام؟ همونطور که برنامه رو ترتیبشون نوشتیم بریم سراغ اسمس ها و پیام های تلفنی و ایمیل ها،
بعدش هم میرسیم به ترانه های برتر تیر ماه و بعدش هم ترانه های تابستونی. عجب برنامه یه نیم ساعته پرترانه ای. اولی رو پخش کن استون جون بشنویم.
با سلام،
خدمت شما
خواستم بگم که آهنگای جدیدتون بعضیاش خیلی خیلی کیفیت پایین و بعضی وقتا حتی چندش آوره، مثل این آهنگ تحصیگار یا ید که شبیه اون الان تو ذهنم. لطفا به متن آهنگام توجه کنید. متشکرم، خدا.
بله خیلی ممنونم از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتین. بعضی وقتا بعضی شنونده ها تماس میگیرن و میگن ترانه‌های جدیدتون اینجوریان و اونجوریان. یه وقت من احساس میکنم که ما انگار این ترانه‌ها رو ساختیم یا خوندیم. به هر حال از اونجایی که ما واقعا خیلی برامون مهمه کیفیت هر ترانه‌ای، فکر کردیم که اول از همه از کیفیت خوبی برخورداره، دومم اینکه ترانه‌ای مثل تحسیگار، اگه منظورتون اینه که تحسیگار شاید کلمه مناسبی نیست که در شعر ترانه‌ای ازش استفاده شده باشه، اما اگر یادت باشه تو صافی میکنم که این خواننده در چند جای اشاره میکنه که من مثل یک تحسیگاری دارم تموم میشم یا عشقمون مثل یک سحر، در واقع یک مثالی زده که البته فکر میکنم مثال بدی هم نیست، حتی بدآموزی هم نداره و
اشاره ادبیه، یک تمثیل و تشبیه ادبیه که میشه سرش بس کرد، اما اینکه چندشاوره من فکر میکنم مسئله سلیقه شخصی باشه.
همینطوره. به هر حال ما از اینکه شما سلیقه شخصیتون رو هم با ما در میون بذارید کاملا استقبال میکنیم، همونطور هم که میبینید هم صداتون رو پخش میکنیم هم دوست داریم که بهتون پاسخی در خور.
حالا اینو گوش کن پیام. وای دمتون گرم، واقعا چه حالی میدین وسط اون همه آهنگ و الان کلپتون چقدر میچسبه. دمتون گرم، از این حالا بیشتر به ما بدین، هرچند رازی نگه داشتن این همه میدونم سخته. بازم مرسی. این شنوندهی بود از کشور سوئد که از قرار معلوم از طرفداران اریک کلپتون، آهنگساز، خواننده و موسیقیدان خیلی معروفه. ما هم تشکر میکنیم از این استقبال و پشتیبانی و حمایت شما.
از جانب خودم بنده میگم آقا ای والا، اصلا ای والا به این صدقه، خیلی هم ما مخلص شما هستیم. از اینکه به ما گوش میدی، اریک کلپتون هم دوست داریم، ما بیشتر خوشحالیم، هی هم حال میدیم. از این به بعد
دو سه تا آهنگ جدید کلپتون هم ضمناً به بانک اطلاعاتیمون اضافه کردیم.
شما اگه این ایمیل رو هفته دو بار سه بار بزنی، اصلا ما فقط کلپتون پخش میکنیم برای شما. شما بفرستین ایمیل.
سلام، مریم هستم، از توی سیکان تماس میگم. واجب انتخاب آهنگ برتر تیم ما تماس گرفتم. آهنگ انتخاب من شماره 8 هست، از به صدقی عزیزم، لبخند خدا. و اینکه یه سوالم داشتم، خواستم ببینم که این آهنگ اسم آلبوم که این آهنگ توش هست چیه. من خواهم آنچه تهیه کنم، خواهش میکنم به هم بگیم من راهنمایی میکنیم. و آهنگ تابستونی هم میخواستم بهتون معرفی کنم، از فریدون فروغی، آهنگ نیازم، اونجاش که میگه تن تو ظهر تابستونه به یادم میاره، کلمه تابستونی توش داره.
چقدر احساس خوبیه وقتی تو میبینی که از شهرهای مختلف، از سنین مختلف رادیو فردا شنونده داره و برنامه ترانه های برتر رو هم این شنونده ها دنبال میکنن. خیلی از شما ممنونیم خانم محترم که از شهر تویسرکان با ما تماس گرفتید، به ما دلگرمی دادید با این تماستون. و در مورد جواب سوالتون در مورد ترانه لبخند خدا از آقای رضا صادقی، این ترانه یکی از ترانه هایی هستن که به تک ترانه معروفن، در واقع بخشی از آلبوم موسیقی نیستن. و این ترانه رو من فکر میکنم که من خودم یک ماه و نیم پیش در یکی از سایت های اینترنتی پیدا کردم و فکر کردم که ترانه ایه که طرفدار داره. شما هم که طرفدارش هستین و منم امیدوارم که تا چند دقیقه دیگه که نتایج رو اعلام میکنیم خیلی تو ذوقتون نخوره و خوشحالتون بکنه.
شنونده دیگه ای از طریق ایمیل با ما تماس گرفته و گفته که خواستم بگم یکم آهنگایی بذارین که قشنگ باشه و زیاد شنیده نشدن. خب آهنگ قشنگ که همه آهنگای ما قشنگه، کدوم بقال میگه ماست من ترشه.
ما هر چی ترانه جدید هست و حداقل در بخش موسیقی یک بار گوش دادیم و اگر به فضای موسیقیایی رادیو فردا صدمه نزنه یا مربوط باشه حتما پخش خواهیم کرد.
همین شنونده آقای شهاب سوال کردن در مورد آهنگی و شعر این آهنگو برای ما فرست و میخوان بدونن که خواننده‌اش کیه. و متاسفانه بدبختانه دقیقاً این آهنگ هم یکی از اونایی که من و پیام شعرشون رو حفظ نیستیم. یک بار دیگه خواهش میکنم اگر دوست دارید اسم خواننده و اسم ترانه رو بدونید، خیلی بهتره که برای ما ساعت پخشش رو بفرستید و چند تا اطلاعات مثل اینکه خواننده مرد بوده یا زن، ترانه غربی بوده یا ایرانی، یه اطلاعات اینجوری هم بفرستید و ما سعی میکنیم حتما ترانه رو پیدا کنیم.
سلام و خسته نباشید، به بخش موسیقی رادیو فردا از شیراز تماس میگیرم. گفته بودید که از ما شنوندگان برای انتخاب آهنگهای برتر که درباره تابستون هست کمک میخواد. یک آهنگ قدیمی از خواننده خوبمون اندی هست به نام تنهایی که یک بیتش اینه: آفتاب نشسته روی گلهای سرخ قالی، دید تو ببین چه سرد تابستون تنهایی. اگر بتونید این آهنگ رو در ترانه‌های برتر مرداد ماهتون بذارید خیلی ممنون میشم. با آرزوی توفیق برای رادیو فردا، خدا نگهدار.
اول از همه دم شما گرم که فکر کردین و یه مجموعه ترانه هایی رو که دوست داشتین انتخاب کردین، به ما زنگ زدین و این ترانه ها رو پیشنهاد کردین. اما در مورد اینکه این ترانه ها رو ما الان گذاشتیم در مجموعه ترانه های برتر تابستانی مرداد ماه، من چیزی نمیگم. شما هم باید یک 15 دقیقه دیگه فکر کنم از حالا صبر بکنید تا ما این ترانه ها رو اعلام بکنیم و ببینید این ترانه هایی که پیشنهاد کردید تو این مجموعه هستن یا نه. من فکر کنم وقت برای یه تلفن دیگه هم باقی مونده، اگر ایمیل و اس ام اس نمونده، چون وقتمون هم تو این نیم ساعت واقعا محدوده، بعد برسیم به همه کار. این تلفن رو با هم گوش بکنیم و بعد بریم به ترانه های برتر تیر ماه برسیم.
آیونی که داخل رادیو فردا وجود داره، واسه چی آهنگای بختیاری رو من اعتراض دارم و همتون این رادیوتون رو بر میدارم و من رو نمیشناسینم. من خان هفلنگم، حتما این آهنگا رو واسه من پخش کنید. دست شما در نکنم، خداحافظ.
پیام جان، این یکی رو من واقعا باید خودم جواب بدم. خواستی چه داد زنی؟ مخم از تو بختیاری ترم، آهنگ بختیاری میخواه، خب بفرست برام، مخم پخش کنم.
نه آسه جان، عصبانی نشو لطفا جا.
آخه من بختیاری آقا جان اصلا به عرق من بر میخوره وقتی یکی زنی میزنه میگه چرا آهنگ بختیاری نمیذاری. بفرستیم برام آهنگای بختیاری رو، با کمال میل پخش میکنیم. پارتیتونم اینجا حسابی کلفت همونطور که شنیدی.
حالا من فکر میکنم با این چیزی که تو گفتید، ایرانیای عزیز از هر جای دیگه زنگ میزنن و از همه اقوام ایران میخوان که یه نفر تو بخش موسیقی رادیو فردا کار بکنه، که اینجوری البته منم یه جای پیدا خواهم کرد تو این قوم ها، ولی احتمالاً تیم خیلی شلوغی خواهیم داشت. خب میرسیم به اعلام نتایج ترانه های تیر ماه. میدونم که بعضی از شما که رای دادین و دنبال کردین مسابقه رو کمی هیجان زده هستین، ما هم هیجان زده ایم اینجا. و این شما و این هماتوسا با ترانه رتبه دهم.
ترانه ساعت با اجرای رها.
بذار برقصم تو دستای تا میذارم دست تو دستا، بذار حس کنم مطر تن تو، سر بذارم روشونه هات، بذار برم سمت و دستای تو، میذارم دست تو دستات، بذار حس کنم مطر تن تو، سر بذارم روشونه هات.
رتبه نهم، هستی با ترانه خجالت.
رتبه هشتم، زخمه با اجرای سعید شهروز.
دست منو تو دست غم گذاشتی، برای من همیشه کم گذاشتی، تموم بیوفایات ایار به گردن چرخ و فلک گذاشتی. دست منو تو دست غم گذاشتی، برای من همیشه کم گذاشتی، تموم بیوفایات و ایار به گردن چرخ و فلک گذاشتی.
رتبه هفتم رو هم ترانه تهسیگار با صدای رستاک به خودش اختصاص داد.
ما رو خوش میزنیم خرابم میکنی، اصلا روش لب روی تهسیگار، تن من زیر خاکستر. ما رو خوش میزنیم خرابم میکنی، اصلا روش لب روی تهسیگار، تن من زیر خاکستر.
خب آتیسا، فکر میکنم در بین این 4 ترانه‌ای که در پایین جدول قرار گرفتن، تقریبا همه خواننده‌ها و تمام گروه‌ها، البته همه خواننده هستن، گروهی نیست، تازه وارد عرصه موسیقی به شکل حرفه‌ای شدن، گرچه من نام سعید شهروز و چند اثر دیگر از او رو هم تا به حال شنیدم و خب این شاید یکی از دلایلی بوده که شنوندگان رادیو فردا با این هنرمندان به اندازه کافی آشنا نبودن، اما البته این به فرم و شکل ترانه‌ها هم بستگی داره.
البته ما در طی ماهایی که به ترانه‌های برتر میپردازیم خیلی سعی کردیم یه فرمولی کشف کنیم برای پیروزی یا شکست ترانه‌ها در لیست و هر دفعه شکست خوردیم متاسفانه خودمون و این فرمول رو به چنگ نیاوردیم. یه موقعی بود آهنگ خیلی خوب بود با اینها رفت ته لیست، یه موقع خواننده تازه کار بود رفت بالای فهرست، اصلا خیلی سخت تخمین زدن، ولی به هر حال این نتایجه و با همین نتایج هم ادامه میدیم. رتبه ششم فرامرز اصلانی و شهرزاد سپانلو، ترانه ما.
به هم نمیرسیم ما، چاره ای جاست فاصله نیست، عهدیه که بسته شده هستی به جای گله.
رتبه پنجم میگه دروغ بگو با صدای علی و روشا.
فکر میکنم چند تا آهنگ وجود داره دروغ نگو یا چند تا آهنگ.
به هر حال من رتبه پنجم رو مناسب میدونم برای همچین نوآوری، یعنی یک نقطه از این بالا اومد پایین، دروغ نگو شد دروغ بگو. یک میدونین یه وقته یه تغییر یه نقطه واقعا میتونه خیلی
سرنوشت
ساز باشه. البته راجع به فرمولی هم که گفتیم، من فکر کنم ما فرمول رو کشف کردیم، فرمول ما فرمول شکست. حالا بریم سراغ رتبه چهارم، لبخند خدا با صدای رضا صادقی.
وقتی بارون میشه چشمای تو، غم میاد برای ترسوندن تو، هیچ امیدی نیست واسه موندن تو، کار سختی میشه خندوندن تو. میارم یه تیک لبخند خدا، میریزم باز روی لبمای شما.
رتبه سوم خونه مادر بزرگه، از تهام و سیاوش.
تا همه سیاه میکنن هم دیگر رو، یه جوری میسوزونن خودشون رو. من دیدم و بعد یه چند وقت دیدم فلانیو، جلل خالق چیه این سولاریو. یارو تا دیروز مثل سفید برفی بود، الان آجی فیروز تقریبا این رنگی بود. جوبونه دروغ بود با گوسندش بهم بخریده، با یه دونده پریده حالا زنده ترینه.
بابا قصه همینه، پر جن و پریه، اما مسک همیشه به یه شکل عجیبه. جری دیگه
من خودم به شخصه باید بگم که من یکی از طرفداران ترانه خونه مادر بزرگه بودم.
منم دوستشم به خاطر همون حس نوستالژیکش، ما ایرانیام که عاشق نوستالژی هستیم.
و در واقع تغییری که در فرم و شعر این ترانه داده شده بود هم با فضای امروز ایران سازگاری خوبی داشت.
و البته اون انتقاد اجتماعی هم که در متن ترانه بود به نظر من جالب و هوشمندانه اجرا شده بود. میرسیم به رتبه دوم، برادر بردار، اجرای مشترک شاهین نجفی و شاهو.
قسم به اسمت که حک شده رو قلب، و قسم به بغض مادرت فرزاد، اگه نگیرم انتقامت تو فردا، بذار اسم و رسم من بره برباد.
لوکاته که جا جویی، لوکاته که جا جویی، بزودین نما
خب همینجا یه لحظه اگر ممکنه صبر بکنیم قبل از اینکه بریم به سراغ ترانه برتر تیر ماه. من فکر میکنم که جا داره اون تلفونه بود با هم شنیدیم، اونو همینجا پخش بکنیم و پاسخی هم بدیم. من فراموش کردم زودتر بگم، ولی اینجا شاید جاش باشه یک پاسخی هم به این شنونده ای عزیز بدیم.
شما رو به خدا، آخه اینم شد آهنگ.
من خب البته علت پخش این تلفن از این شنونده عزیز این بود که این ربط خیلی نزدیکی داشت به این ترانه ای که هم اکنون معرفی کردیم به عنوان ترانه دوم ما، برادر بردار از شاهین نجفی، و شکایتی که این شنونده عزیز داشت نسبت به این ترانه. و خب در واقع قصد ما از پخش این تلفن اینجا و صحبتی با این شنونده عزیز اینه که سلایق بسیار با هم متفاوتن.
آدم میتونه در مورد صدای شاهین نجفی یا موسیقیش هر نظری که میخواد داشته باشه، اما خب این ترانه اشاره مستقیم به اتفاقاتی که در کردستان اخیراً افتاد و به همین دلیل هم در اجرای این ترانه با شاهو خواننده کرد همراهی کرده و همونطور که شنیدید قسمت‌هایی از این ترانه آهنگ محلی و فولکلوریک کردیه و به زبان کردی اجرا شده.
و خب میرسیم به ترانه برتر تیر ماه. به نظر اینجوری میاد که به نوعی تمایل شنوندگان رادیو فردا به ترانه‌هایی که موضوعات اجتماعی یا سیاسی دارن، حالا بذار من دوباره یکی از این
فرمول‌ها
و فلسفه‌های موسیقیایی رو در مورد ترانه‌های برتر به کار بگیرم، ولی اینجور که من می‌بینم و شاید در ماه‌های اخیرم به خاطر داریوش در چند ماه متوالی به عنوان بهترین خواننده ماه، بهترین خواننده سال هم با ترانه‌هاش معرفی شد، من این احساس رو دارم که تمایل شنوندگان به آثاری که به نوعی انتقاد میکنه از شرایط اجتماعی یا از شرایط سیاسی یا یادآوری تاریخی به نوعی میکنه برای شنوندگان استقبال بیشتری کردند. اما دیگه صحبت نمیکنم، ترانه برتر تیر ماه رادیو فردا بر اساس امتیازات و آراء شما شنوندگان رادیو فردا، ترانه ایست از فرشید امین به نام هی.
طلوع جمعه تو جنگل سر یه شیر رو کشتن، خورشید رو بردن به شب سپردن دور از تو با من. یک بار دیگه چشمان مردم تاریک و کم سو، این بیگناهان چه ها کشیدن زیر بار اندو.
لیدا خانم برای ما یه ایمیل فرستادن با این مضمون که برای ترانه تابستونی آهنگ آخ جون از بهادر رو معرفی میکنم. البته ما این آهنگ رو میشناسیم، میدونین اصلش مال کیه؟ اصلش اینه:
تنها توی ایران، تنها توی ایران که چه گرمه آفتاب تابستون، میری لب دریا غافل میشی از ما دور گرمای تهران. آخ جون، تنها توی ایران، تنها توی ایران راسی که میچسبه آفتاب زمستون، میری زیر کرسی اصلا نمیپرسی از سرمای شمرو. آخ جون، پاییزش و قشنگه، درختاش رنگا رنگه، و هر جا که بری شهر فرنگه، صفا داره بهارش کنار سبز زارش، آدم دلش میخواد یارش کنارش. اما بار دلنگیز من، بارون پاییز من، نازی که داری که فرابون که زوبل از دمستون من، آب یک کتاب سون من، با خدا توی تنها توی بود.
اینم تنها توی ایرون و وسط تابستون و پیشنهادات شما برای ترانه های تابستونی رادیو فردا.
ترانه شماره 1، تابستون، با اجرای گروه گه.
عشق تو مثل گله یا سفیده، خوش به حالت دل من که یاس چیده. عشق تو گرمه به گرمای تابستان، بیا که فصل جدایی سر رسیده. به خودت راه نده دل نگرونی، اگه تو یه روز بیایی پیشم بمونی. به خدا کار کنم تو هرچی قصص، ما بشیم با حرز عشقی آسمونی.
ترانه شماره 2، ترانه است از آقای ستار، اگه حد زدین؟ آره، یه ترانه بود که توش میگه تابستون، ترانه چادر نماز گلگلی.
چادر نماز گلگلی، پشت بومای کاکلی، اون حوض و اون فواره ها، اون باغ و اون پروانه ها، سر کوچه تابستونا، این پا و اون پا کردنا، با بچه ها گرد زدنا، به انتظار استادنا،
تو بیای و رد بشی بلای جون من بشی، تا تو بیای و رد بشی بلای جون من بشی.
یه ترانه‌ای که کاملا حال و هوای تابستونی داره و سر کوچه وایسادن و دید زدن دخترای چادری و
بعد همین دیگه پس فردا ما رو به بدآموزی هم محکوم میکنن. اما
قضیه جدی شد. ترانه شماره 3 فرهاد با ترانه کتیبه.
گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت، گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت.
ترانه شماره 4 واقعا تابستونیه، یعنی به نظر حالا من نمیخوام نظرتون رو از حالا عوض بکنم، ولی به نظر من یکی از تابستونی ترین ترانه هایی که ما تو این مجموعه تونستیم بگنجونیم. خانم رامش میخونه براتون ترانه ای رو البته به نام تابستون.
تابستون و دلو فصلش با گرما خورشید جون میگیره توی سینه ما، گرمای دستامون خورشید تابستون رو لب و حرف
مال زمان جوونی های بنده، یعنی در حد مثلا تینیجری، از کوروس دختر همسایه ترانه شماره 5.
دختر همسایه شبای تابستون گاهی می اومد روی بوم، هر دفعه یک گلی پرد می کرد میون خونمون، یعنی زود بیاد روی بوم دلش نمی گرفت آروم.
ترانه شماره 6 هم یکی از هموناست، یکی از اون ترانه هایی که هر کی بهش میگه آقا ترانه تابستونی تا حالا چی شنیدی، چی به ذهنت میرسه، اسم این ترانه رو حتما میبره. شهرام شب‌پره با عشق تابستون.
و باز هم میریم سراغ ترانه های نوستالژیک، فریدون فروغی و آهنگ نیاز.
خانه تو صبر تابستون رو به یادم میاره، رنگ چشمای تو بارون رو به یادم میاره، وقتی نیستی زندگی فرقی با سندون نداره، بحر تو تلخی سندون رو به یادم میاره.
ترانه بعدی البته اسم خیلی متفاوتی داره، اینطور نیست؟
بله بله، اصلا
شکاوره.
شکاوره.
بله، اسم ترانه هست تابستون، ترانه شماره 8 کاری از حمید مرادی.
تابستون گذشته کاشکی بهت میگفتم، هرچی که تو دلم بود هرچی که میشنفتم، کاشکی میگفتم لبات عنابی رنگ و زیبا، صورت پر نور تو محتاب آسمون ها.
ترانه بعدی شماره 9 قبلا هم از رادیو فردا پخش شده، از سیروان خسروی اون روزها.
روزای گرم تابستون هنوز از یادم نرفته، اون روزا ندیده بودیم ما هوای غم گرفته.
ترانه شماره 10 همکاریست از سعید محمدی به اسم آسمون آبی، که البته فکر می‌کنم آسمون آبی و اینا بیشتر مربوط به روزاییه که خیلی هوا آلوده نباشه.
اون لحظه ها که پشت گلای گل خونه صد بوسه میزدم روی اون لب و اون گونه، تن پیچک و بکر شب تابستونی لباس تو لباس، میدونم که تو میدونی تو میدونی.
به سرعت یک چشم به هم زدن این برنامه تموم شد. تکرار این برنامه رو فردا جمعه ساعت 1:30 بعد از ظهر هم میتونید بشنوید. این دو روز رو هم علاوه بر روزهای گذشته یک تنفسی داشته باشید از ترانه‌های برتر رادیو فردا تا شنبه بشه ترانه‌های تابستونی شروع بشن. و
البته حالا که ما ترانه‌ها رو معرفی کردیم، هیچ چیز جلوی شما رو نمیگیره که از الان شروع کنیم به رای دادن، چون احتمالاً تعداد زیادی از این ترانه‌ها رو از قبل میشناسید.
ممنون که با ما بودید تا این لحظه. روزهای شادی رو در ماه پیش رو مرداد ماه براتون آرزو میکنم. همچنان میتونید با آدرس music@radiofarda.com با ما تماس بگیرید. ما هر روز ایمیل های شما رو چک خواهیم کرد و هم در طول ماه به شما پاسخ میدیم و هم مثل این برنامه در برنامه های بعدی ترانه‌های برتر رادیو فردا که هر ماه پخش خواهند شد هم به سوالات شما پاسخ میدیم.
بله، و اگر میخواین با SMS به ترانه مورد علاقتون از فهرست ترانه‌های برتر امتیاز دید، شماره اسمس گیر ما هست 2420-603-87-41-50. آتوسا عزیزی هستم، ازتون تشکر میکنم که تا این لحظه شنونده ما بودید و براتون روزهای خوشی آرزو میکنم.
من هم پیام رزی و یادتون نره رای.